ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی نامشخص در ایران را تحریم کرد. زندانی شدن یک شهروند آمریکایی دیگر در ایران تایید شد. و حسن روحانی دستور رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی را صادر کرد. اتحادیه اروپا با تحریم یک سرویس اطلاعاتی در ایران موافقت کرد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بابت برنامه‌ریزی قتل و آدمکشی در خارج از ایران عنوان شده است. آندرس ساموئلسون، وزیر خارجه دانمارک، در حساب کاربری توییتر خود این مسئله را مطرح کرده است. دانمارک آخرین کشور اروپایی بود که در ماه‌های اخیر ادعا کرد ایران در حال ریختن برنامه برای قتل یکی از مخالفانش در خاک این کشور است. آقای ساموئلسون نوشته است که اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه یک سرویس اطلاعاتی ایران موافقت کرده و این اقدام نشان می‌دهد که رفتارهای ایران در اروپا قابل قبول نیست. با این همه هنوز روشن نیست که منظور وزیر خارجه دانمارک از یک سرویس اطلاعاتی ایرانی چیست و آیا این تحریم‌ها مشخصاً وزارت خارجه اطلاعات را در بر می‌گیرد یا خیر. در سال جاری شمسی گذشته کشورهای دانمارک، فرانسه همراه با بلژیک ایران را به تحریزی عملیات حذف مخالفانش در خاک اتحادیه اروپا متهم کردند. اما برای بررسی بیشتر این موضوع حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، رو از لندن روی خط تلفن داریم. آقای علیزاده، چند هفته است که صحبت از این میشه که قرار اتحادیه اروپا واکنش نشون بده به این اقداماتی که در واقع ایران متهم شده. این وحدت نظر اروپایی ها در مورد ایران در حال حاضر چه معنی داره؟
اجازه بفرمایید من چند تا ملاحظه مهم در پاسخ شما توضیح بدهم که روشن کننده هستش. یک، اینکه شما گفتید وحدت نظر دارند، این نکته درستیه. دو، این وحدت نظر با تأخیر صورت گرفته، یعنی مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این رو نظر رو اعلان کردن. سه، آنچه که اقدام کردن اقدام سهمگین و بسیار تند و خشنی نیستش. گزارشی که شما نقل کردید، یک نهاد امنیتی تحریم شده در صورتی که همین اتحادیه اروپا حادثه میکونوس رو در تاریخ خودش داره که توسط جمهوری اسلامی حادثه میکونوس اتفاق افتاده بوده. پس چرا باید تحمل بکنه و یک نهاد رو تحریم بکنه، نه کلیت جمهوری اسلامی رو؟ این یک پرسش مهمی هستش. و اینکه یک نهاد معنیش این هستش که اونها تشخیص پیدا کردن که در جمهوری اسلامی این نظام، نظام نهادهای موازی است، یعنی ما بیش از یک نهاد امنیتی در ایران داریم و اگر مشخصا این نهاد امنیتی وزارت اطلاعات ایران بود، یه مقام کاملا رسمی، عضو کابینه، دارای وزیر، اگر آن بود، یعنی اراده دولت بر این مسئله قرار گرفته بود و اون رو اعلام میکردن و سریعا واکنش نشان میدادن. از همه این توضیحاتی که دادم میخوام یک نتیجه برسم، بدانید که من به دلیل پیشینه یک شغلی خودم این مسئله رو بسیار با دقت پیگیری کردم. من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند قرار بود اتفاق بیفته، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که قرار بودش مسئله برجام توسط امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنن، خلاصه این توافق نمی‌رسید.
آقای علیزاده، سوال من هم دقیقا این هستش که خب الان که این اتفاق داره میفته، با توجه به نکته که شما اشاره کردید، خب اروپا قرار بودش که در واقع سازوکار ویژه مالی رو در نظر بگیره پس از خروج آمریکا از برجام. حالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع روابط ایران و اروپا دوچار چه مسئله‌ای میشه اگر این تحریم عملی بشه؟
بسیار عالی. نکته خوب مهم همینجاست که میخواستم بهش برسم. ببینید اتحادیه اروپا فهمیده همانطور که این برجام مخالفان جدی مثل اسرائیل و آقای ترامپ و عربستان سعودی داره، در درون نظام جمهوری اسلامی مخالفان بسیار سرسختی داره که کمر به قتل برجام بستن، همونهایی که اسمشون گوشوشن گذاشته بودن دلواپسان. به نظر اتحادیه رو درک من این هستش که اتحادیه اروپا آمده تحریم کرده یک نهاد رو، اما اون نهاد نهادی منتسب به همون جریان دلواپسان هستش که در واقع اون دلواپسان از درون ایران و به افرادی مثل آقای ترامپ از خارج از ایران، خارج از نظام دارن تلاش بر این میکنن که این برجام چه اروپایی چه به هر جوری هست بر باد فنا برود. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگر این برجام کلن منتفی بشه، الان که به یه نخی بند هستش، اگر کلن منتفی بشود شما به جای دولت آقای روحانی باشید چی کار میخواید بکنید؟ یک دولت فلج که مطلقاً راه تنفس اقتصادی نداره و طبیعتاً این دولت به 4 سال خودش نرسیده بایستی خداحافظی بکنه و اتفاقات درونش دیماه سال گذشته اتفاق بیفته، تظاهرات سراسری. پس بنابراین اتحادیه اروپا، خیلی خلاصه میکنم، اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی است، اما این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده و اون بخش از حاکمیت مرتبط هستش به نهاد متسلب و سختگیر و همون دلواپسان. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن، که با ما همراه بودید. من دوباره تکرار میکنم، وزیر خارجه دانمارک در توییتر خودش از موافقت اتحادیه اروپا برای تحریم یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داده و جمهوری اسلامی ایران در ماهای اخیر درگیر تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف اروپایی بوده بر سر اتهام دخالت ماموران جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری و سوءقصد به جان مخالفان خودش.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید برنامه خروج ایالات متحده از سوریه تغییری در نبرد علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد. این گفته های مایک پومپئو پیش از سفر به غرب آسیا مطرح شده. هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. هانا، میخوای در ابتدا یک نگاهی بندازیم به این سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا و برنامه او در این یک هفته؟
بله، سپید، آقای پومپئو به اردن میره امروز، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت. سفر یک هفته‌ای تا 25 دی ماه ادامه خواهد داشت. امروز در اردن، فردا در قاهره آقای پومپئو سخنرانی خواهد کرد. 10 سال بعد از اون سخنرانی معروفی که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا کرده بود درباره جهان اسلام، و او در این سخنرانی احتمالاً به موضوعات متعددی خواهد پرداخت درباره کشورهای منطقه. سفر به مصر کمی خبرساز بود. هفته گذشته عبدالفتاح سیسی گفتگوی کرده بود با یکی از رسانه‌های آمریکایی، در اونجا گفته بود که در مصر هیچ زندانی سیاسی وجود نداره. بعد خبری بود مبنی بر این که مصری‌ها میخوان که این مصاحبه پخش نشه. اون یک کمی خبرساز بود، اما هر کدوم از دیگر از مقصدهای آقای پومپئو هم داستانی داره. حتی بیانیه که هفته گذشته وزارت خارجه درباره این سفر وقتی منتشر کرده رو نگاه بکنی، او در سفر به هر کدوم از این کشورها درباره روابط دو جانبه و وضعیت منطقه و اینها صحبت خواهد کرد، اما هر کدومش داستان خودشو داره. مثلا در کیس عربستان سعودی درباره ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی، الان 3 ماه حدوداً دقیقاً گذشته از این داستان، درباره اون صحبت خواهد کرد و خواستار اطلاعات، دریافت اطلاعات بیشتر خواهد شد درباره رسیدگی به اون پرونده. در قطر ما داستان داستان اختلاف قطر با کشورهای همسایه‌اش رو داریم، عربستان سعودی و امارات رو داریم. در قطر همچنین صحبت درباره اون روند صلح افغانستان هست و گفتگوها با طالبان و اینها. در نتیجه هر کدوم از این مقاصد آقای پومپئو خودش در نوع خودش هم جالب توجه هست و مورد توجه ناظران این سفر قرار گرفته.
خب خانم، تمرکز و اهداف این سفر چه هست؟
خیلی دو سویه باید نگاه بکنیم این داستان رو. از یک طرف مهمترین چیزی که آقای پومپئو در پیش از آغاز این سفر که از اردن شروع میشه صحبت کرده ایرانه و گفته که ائتلاف آمریکا با کشورهای عرب منطقه تهدیدات بزرگ رو میفهمه، این تهدیدات بزرگ رو او تروریسم و جمهوری اسلامی ایران خونده و گفته که ما تلاش میکنیم با این ائتلاف در این زمینه کار کنیم و از همه منابع خودمون و اونها استفاده کنیم تا در این زمینه به اهدافمون برسیم. میدونیم که آمریکا از برجام خارج شده، داره یک برنامه فشار حد اکثری رو بر جمهوری اسلامی ایران پی میگیره و ادامه میده و میخواد که ایران برگرده به میز مذاکره و نه تنها درباره برنامه اتمیش بلکه نقش ایران در منطقه، فعالیت هایی که تروریستی خونده میشه و همه اینها صحبت بکنه. اما یک موضوع دیگر مهم درباره این سفر وجود داره و اون تصمیمی است که آقای ترامپ اعلام کرد درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و اون انتقادات شدیدی که متوجه کاخ سفید شد، هم از سوی جمهوری‌خواها، هم از سوی دموکرات‌ها، هم از سوی موافقان دولت آقای ترامپ، هم از سوی مخالفانش، که این خروج ممکنه خلأی ایجاد بکنه در سوریه، در منطقه خاورمیانه که جبران ناپذیر باشه تبعاتش. و از این جهت حال مقام‌های آمریکایی، جان بولتون مشاور امنیت ملی در خاورمیانه بود، حالا آقای پومپئو در خاورمیانه است، که این تضمین رو به متحدان آمریکا در منطقه بده که این خروج به اون شکلی که ابتدا تصور میشد که دفعی خواهد بود و به یک باره نخواهد بود، به تدریج خواهد بود و آمریکا اجازه نخواهد داد که این خلأ پر بشه. اما اینکه چگونه این کار رو میخواد بکنه، مثلا امروز بحث ترکیه هست و نبردش با کردهای سوریه، که این کردهای سوریه متحدان آمریکا بودن و حال نگرانن که چه بلایی بر سرش میاد. حالا آمریکا سریع داره اقدام میکنه، به منطقه میاد و میخواد که این تضمین رو بده که نگرانی ایجاد نشه از این تصمیمات تازه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده.
بله هانا کاویانی، سپاسگزارم از تو که همراه ما بودی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. شما از هر کجای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
خواستم بگم آقای روحانی، شما اگه راهتون درست بود تو این مملکت، برنامه ریزیاتون درست بود، انقدر لازم نبود برین تو این کشورهای امثال روسیه یا ترکیه التماس کنین که با شما معامله کنن و به قول خودتون تحریما رو بخواین دور بذارین. ببین به چه روزی افتادین. خب البته که برای ترکیه هم خیلی خوبه، خیلی خوشحالن، چون که پولا سرازیر میشه اون طرف، یه مش جنسای که به درد نخوره بنجلو برای ایران بفرستن. این شده کار شما. این چیزارم راه موفقیت میدونید برای مردم ایران؟ نه بابا، اینا تمامش راه بدبختیه و تجارتایی که روز به روز داره به سر مردم ایران روز به روز بد و بدتر میشه. اینا راه درستی نیست آقای روحانی که شما دارین میرین.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده اید. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داریم مردم ایران رو میکشی، شما داریم مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید تاوان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقای تمام نکن این کارو.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نبریش، اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کاریگرها که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، اینا مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در زندان به بحث مهمی در میان مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پس از آزادیش در مطلبی که منتشر کرده بود خبر داد که در زندان آنقدر شکنجه شده و مشت و لگد خورده که تا 72 ساعت نمیتوانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین گفته شکنجه ها موجب شده دنده هایش بشکند و به خاطر درد کلیه ها و بیزه هایش داروی آرام بخش بخورد. همکارم رویا کریمی مجد که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. رویا، مسئولان تا به حال چه واکنش هایی نسبت به مسئله و سخنان اسماعیل بخشی نشون دادن؟
سپیده، واقعیت اینه که ما با موجی از واکنش های مسئولان در مورد شکنجه اسماعیل بخشی مواجه هستیم. قوای سگانه ایران همه در مورد این موضوع اظهار نظر کردن و گفتن که اون رو پیگیری میکنن. رئیس قوه قضاییه همزمان با دستور دادن به دادستان کل کشور برای بررسی این بحث شکنجه کارگران بازداشتی شرکت هفت‌تپه گفته که برخورد رسانه ها به ویژه به گفته او رسانه های دشمن با این موضوع نشون میده که این ماجرا میتونه در ادامه پروژه های تخریبی دشمن علیه نظام باشه. در واقع رئیس قوه قضاییه خط مشی برخورد قوه قضاییه با این موضوع رو حتی پیش از اینکه این هیئت ویژه از طرف دادستانی به شوش برسن تعیین کرده. همین امروز صبح در واقع خبرگزاری‌های داخل ایران اعلام کردند که این گروه 3 نفره که اسامی هیچ کدومشون اعلام نشده در دادگستری شوش حاضر شدن و در حال بررسی ادعای آقای بخشی در مورد موضوع شکنجه هستند و البته هر گونه اظهار نظر در مورد این موضوع رو به بعد از بررسی کارشناسی موکول کردند. حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی هم صبح امروز در توییت اعلام کرد که رسیدگی به ادعای خشونت علیه کارگر بازداشتی شرکت کش و صنعت نیشکر هفت‌تپه با دستور صریح رئیس جمهوری با سرعت و دقت انجام خواهد شد. یادمون باشه که اینجا آقای آشنا حتی از کلمه شکنجه استفاده نکرده و اون رو در حد خشونت علیه کارگر بازداشتی تفسیرش رو تغییر داده.
رویا، واکنش نماینده های مجلس تا الان چطور بوده؟
خب نمایندگانی که به این موضوع واکنش نشون دادن پرشمار بودن. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمد رضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودن که نسبت به این خبر واکنش نشون دادن. محمد کاظمی نماینده به عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعه، از این جهت باید ادعاهای آقای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی بشه و پرونده قضایی صورت گرفته و این ادعا بررسی بشه. آقای کاظمی گفته که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فرا خوانده بشن. همینطور خبر رسیده که این کمیسیون امنیت ملی با دستور آقای لاریجانی قرار موضوع شکنجه اسماعیل بخشی رو بررسی کنه، اما هنوز خبری از دعوت خود آقای بخشی برای حضور در جلسات مجلس شورای اسلامی در مورد اون منتشر نشده. وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده و قرار هستش که توضیحاتی رو در این فراکسیون ارائه بده. جالب توجه این که سید رازی نوری نماینده شوش که قاعدتاً موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در شهر او اتفاق افتاده تا به حال کاملاً ساکت بوده و هیچ موضعی نداشته.
خب وزارت اطلاعات چطور؟ مشخصا چه واکنشی نشون داده وزارت اطلاعات؟
خب وزارت اطلاعات متهم اصلی پرونده است و آقای بخشی در نامه خودشون در واقع وزیر اطلاعات رو مخاطب قرار داده، اما خود وزارت اطلاعات تا به حال هیچ اظهار نظری نکرده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته که یه تماسی داشته با مسئولان وزارت اطلاعات و اونها این خبر رو تکذیب کردن و گفتن که اسماعیل بخشی شکنجه نشده. استاندار خوزستان هم که در واقع یکی دیگر از مقامات دولتی امنیتی مرتبط با ماجرا هست، اصل موضوع رو تکذیب کرده و یه توضیح اضافه‌ای داده و گفته که چون اسماعیل بخشی رو به شورای اسلامی کار راه ندادن به خاطر همین بحث شکنجه رو مطرح کرده. با این همه فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران گفته که این روزها افراد مختلفی اسماعیل بخشی رو برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار دادن، اما خانم زینابی تاکید کرده که سخنان آقای بخشی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری این موضوع انجام شده و همینطور این خبر رو هم مطرح کرده که آقای بخشی از لحاظ کاری مشکلی نداره و تونسته در محل کارش حاضر بشه و کارش رو ادامه بده. و بازم میگم که تأکید کرده که فشارها و جو روانی علیه آقای بخشی برای تکذیب کردن شکنجش شدت گرفته، اما خانم زیلابی هیچ اشاره ای نکرده که این فشارها از طرف کدوم افراد یا نهادها بوده و حالا باید ببینیم نتیجه پیگیری های دولت، قوه قضاییه و مجلس به کجا خواهد رسید.
بسیار سپاسگزارم رویا کریمی مجد، ممنونم از توضیحاتی که دادی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از 15 دی ماه در امارات متحده عربی در جریان است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مصاف یمن رفت و در نهایت این بازی با نمایشی خیره به نمایشی خیره کننده تبدیل شد. فریبرز غریب رو روی خط تلفن همراه داریم، اگر اجازه بدیم من سوال کنم. بله، خب آقای غریب اگر صدای من رو میشنوید، بازتاب پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران مقابل یمن در نخستین بازی جام ملت‌های آسیا چطور بوده؟
بازتاب این پیروزی خب مثبت بوده، هم در داخل ایران، رسانه‌های ایران همه به هر حال، هرچند که تیم یمن ضعیف‌ترین تیم از 24 تیم حاضر در این دور از رقابت‌های جام ملت‌های آسیاست، اما به هر حال این فوتبال نشون داده تو بازی‌های قبلی که ضعیف و قوی نمی‌شناسه. بازتاب داشت غیر از داخل ایران در سایت فیفا بازتاب داشته، در خبرگزاری فرانسه، فاکس اسپورت، حتی NBC آمریکا هم اشاره داشته. فیفا، سایت فیفا، سایت اینستاگرام فیفا اشاره کرده به برد پرگل تیم ایران و اینکه ایرانی ها میخوان فوتبالشون رو بعد از 43 سال قهرمان جام ملت‌های آسیا ببینن همه هوادارا. یه چیزی من اشاره بکنم خانم بکام، تیمایی که مثلا مثل تیم خود ما که خب اول آسیا هستیم، 29 جهان هستیم، در صدر هستیم در این قاره، با همراه کره جنوبی، ژاپن، حتی همین استرالیا که به اردن باخت، یه تیمایی هستن که به عنوان تیمای مدعی قدم به مثلا یه همچین تورنمنتی میذارن و وقتی که یه تیم ضعیفی در مقابلشون حاضر میشه، مخصوصا این فوتباله بعد از همین جام جهانی چند ماه پیش به ما نشون داده که این تیمای ضعیف‌تر میخوان بیان همه تلاش بکنن که خودشونو به نمایش بذارن و ثابت شده. ما دیدیم تو همین بازی‌ها که استرالیا 1-0 باخت به ژاپن، حتی هندوستان 4-1 تایلند رو برد و نشون داده که با برتری میخوان از نظر فیزیکی بیان جلوی کارهای فنی تیمای ظریف کار مثل ایران، ژاپن، کره جنوبی رو بگیرن و من فکر میکنم همه این بازیایی که الان ما شاهدش خواهیم بود در جام ملت‌ها میتونه بازیای قشنگی باشه، مخصوصا جدال تیمهای قوی با ضعیف.
آقای غریب امروز چه بازیهایی انجام میشه؟ بعد نتیجه این بازیها که امروز شما میفرمایید چه بازیهایی هست، چه سرنوشتی میذاره، سرنوشتی داره در واقع، چه سرنوشتی برای تیم ایران رقم میزنه؟
بله، مهمه برای هوادارهای ایرانی. از گروه خود ما، گروه دی، بازی ویتنام و عراق رو داریم که میتونه خیلی مهم باشه. آقای پارک هانگ سو، سرمربی کره ویتنام، در کنفرانس مطبوعاتی پیش بازی گفته که همه حواسمون هست که میخوایم عراق رو امتیاز ازش بگیریم. از اون ور آقای کاتانش، سرمربی عراق، هم گفته همه تمرکز و توازن قوا رو میذاریم که سه امتیاز بازی رو بگیریم. مخصوصا دیدن دیروز ایران 5 تا زده، نمیخوان از این وافل عقب باشن. یه بازی دیگه هم هست خانم بکام از گروه ای، یه بازی میتونه یه بازی مهمی باشه، از عربستان رو نمایی میشه که باز هم مثل ایران تا حالا 3 بار جام ملت‌های آسیا رو بالای سرش برده، یه رقابتی داره با همه اون مسائل سیاسی که با هم دارن در مقابل ایران که اونها هم میخوان کوبنده ظاهر بشن. مقابل عربستان تیم کره شمالیه، اما همونجور که در بخش قبل گفتم میتونه این نبرد تیم‌های قوی و مدعی با تیم‌های ضعیف قشنگ و دیدنی باشه. یه 3-4 هفته خوب رو هواداران فوتبال در داخل ایران در پیش خواهند داشت.
بازی بعدی ایران چه روزی خواهد بود آقای غریب؟
بازی بعدی ایران با ویتنام هست روز شنبه 22 دی ساعت 14:30 به وقت ایران. ویتنام با ایران بازی میکنه. یه شانسی هم خوب اشاره کردیم، من این جمله رو بگم، ایران یواش یواش با تیمای قوی تر داره میاد بالا. ضعیفترینش یمن بود که بازی کرد، بعدش از نظر رده‌بندی فیفا عرض میکنم بعدش ویتنامه، و بازی آخر ایران که روز 26 دی هست با تیم عراق خواهد بود که اون بازی سرویسازه و تکلیف تیم سرگروهی رو که مهم هست تو این بازی ها مشخص خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. بله، سازمان میراث فرهنگی در استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج شاعر شناخته شده در شهر رشت رو به فهرست آثار ملی ایران تبدیل بکنه. گزارشی بشنویم از شهران میریان.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 91 سال پیش در شهر رشت زاده شد و در 19 سالگی با انتشار دفتر شعری به نام نخستین نغمه ها به صف شاعران ایران پیوست. آقای ابتهاج 30 سال است همراه با خانواده به شهر کلن آلمان مهاجرت کرده و برخی اوقات هم به ایران رفت آمد دارد. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی و قطعه و شعر نو دست دارد. گرایش ه الف سایه به سرودن غزل اما بیش از دیگر قالب‌های شعری است. حال به خواست مردم و کنشگران حوزه فرهنگ و ادب، سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در شهر رشت در فهرست آثار ملی ایران جای گیرد. این خانه که قدمتی 100 ساله دارد قرار است ابتدا برای جلوگیری از تخریب آن ثبت ملی شود و سپس شهرداری رشت این خانه را از مالک کنونی آن خریداری کند. یلدا ابتهاج فرزند هنرمند شاعر که چندی است پیگیر این امور است درباره ضرورت حفظ و نگهداری خانه دوران کودکی پدر اینطور به ما گفته.
خونه ایه که سایه درش به دنیا اومده، اولین شعراشو گفته. این خانه مادری هست، فاطمه رفعت، و در واقع تلاشی هست که این خونه ثبت بشه. این خونه به محلی برای شعر و ادب ایران برای رشت خانه تأسیس بشه، احیانا فعالیتی انجام بشه. من خودم رو در واقع در این موضوع فقط به عنوان یک فردی میبینم که وظیفه‌ای به عهده داره و نسبت به گذشته‌ای که اتفاق افتاده و محل مکانی هست که اولین شعرها اونجا سروده شده و خاطرات اصلی پدر اونجا شکل گرفته حفظ بشه و در واقع ما بتونیم از طریق این امکان خانه‌ای که هست رو نگه داریم، تخریب نشه، به این وسیله به آیندگان سپرده بشه و یادگاری از سایه برای این شهر باقی بمونه. خود پدر از روزای اول که این موضوع مطرح شد همراهی نمی‌کردن، می‌گفتن که با این کارا جاودانگی رو نمیشه قطعی کرد. اصل اون چیزی هست که خودش هست یا نیست، من این حرف رو قبول دارم، ولی بهشون گفتم که من و بقیه فرزندان ایران وظیفه‌ای داریم و این وظیفه ما رو متوجه میکنه که این تلاشمون رو بکنیم و این خانه رو به نام شما و مادر شما نگهداری کنیم.
در حالی که سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج به فهرست آثار ملی ایران بپیوندد، 10 سال پیش خانه این شاعر در تهران با نام خانه ارغوان به ثبت این سازمان رسید. دلیل این نامگذاری وجود یک درخت ارغوان است که در این خانه رشد کرده و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه به یاد آن شعر زیبایی به نام ارغوان سروده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم پیگیری بکنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق این شماره تلفن 20420221122112. راه دیگر ارتباط با ما شناسه @fardagram هست در تلگرام.